أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهر. اللهم صل على اللهم الدائم على عدوه المجمعين من الآن إلى قيام الدين. مقدمة في الحكم الشرعي. از 80 قسمت کتاب الاساس یک قسمت به تمهید اختصاص داده شد که الحمدلله تمام. قسمت دوم به حکم شرعی اختصاص دارد، یعنی یک قسمت در مورد حکم شرعی صحبت می شود. اهمیتش رو هم اشاره کرده بودیم سابقا. وقتی میریم سراغ تعریف فقه، فقه علم به احکام شرعی فرعی است. وقتی میریم سراغ اصول، اصول علم به قواعد ممهد استنباط حکم شرعی. میریم سراغ ادله اربعه در فقه، ادله ای هستن که یمکن ان یتوسل بسایر نظر فیها الی مطلوب خبری، که مراد از مطلوب خبری که اون مطلوبی که شما در استدلال بهش میرسی و بهش اخبار میکنیم حکم شرعیه. میریم سراغ اجتهاد، استفراغ الوسع به تحصیل الحجه علی الحکم شرعی. پس مسئله مهمی هست. لذا اصولی ها برای ورود به علم اصول گفتن ما چهار مبدا داریم. این چهار مبدا اگه کسی بلد باشه میتواند چکار کنه؟ پیوند بخوره به مسائل و مباحث اصولی. یه قسمی از اینها مبادی کلامیه، المبادی الکلامیه، المبادع الکلامیه، یعنی مباحث کلامی که علم اصول بر او استوار است. اصول فقه مبتنی بر چی؟ بر اصول دین، مسائل عقاید. مبدأ دوم المبادئ المنطقیه، مبادی منطقی. فکر نکنید این حرف جدیده. شما مراجعه کنید به ذریعه سید مرتضی رحمت الله، مراجعه بکنید به عده شیخ طوسی رحمت الله علیه. این بزرگواران اول اصول که وارد میشن میدونید چی رو بحث میکنن؟ نظر، دلیل، استدلال، علم، ظن، شک. علامه هم همینطور داره در بعضی از کلماتشون در کتب اصولیشون، بهش میگن مبادی منطقی. چون اگر اصولی منطق را نداند، قد چیست، ظن چیست، شک چیست، احتمال راجع با من از نقیص چیست، بدون من از نقیص چیست. عرض کنم خدمت شما که حتی قواعد عرض کنم که منطقی مثل اشکال را نداند، شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، چهار رو قیاس اقترانی استثنماند، اینها خب نمیتواند استنتاج بکنند. علم اصولی علم استنتاجی خاصه. علم استنتاجی خاص باید حتما قواعد استنتاجی عام را بدانی تا وارد استنتاج خاص بشوی. پس مبادی منطقی هم دارد، علم اصول مبادی کلامی دارد، علم اصول مبادی منطقی هم دارد، چه به لحاظ تصوری چه به لحاظ تصدیقی. غیر از اینها علم اصول یک مبدأ هم داره، مبدأ زبانی، مبدأ لغوی بهش میگن، المبادئ اللغویه. این مبادی لغویه مشتمل بر اینه که وضع چیست، موضوع له چیست، اقسام وضع چیست، واضع کیست، حقیقت چیست، مجاز کدام است، علامت مجاز چیست، دلالت چیست، استعمال چیست، ترادف چیست، اشتراک چیست، منقول و غیر منقول چیست، تفاوت اینها کدام است. و مانند اینها رو اوجه بحث کنید. مبادی لغویه، این مبادی لغویه خب در اصول ما قبل از مباحث الفاظ می آمده، که البته در کتاب الاساس تفاوتش با کتاب‌های اصولی اینه که این واقعا این مقدمات در حقیقت لفظیه یا به عبارت دیگه مبادی لغویه رو برده گذاشته اول مباحث الفاظ. چون در کفایه مثلا ببینید یا کتاب‌هایی که بر اساس ترتیب کفایه است ببینید، این مباحث لغویه توی همون مقدمات کتاب مطرح میشه، در صورتی که مقدمات کتاب نیست، مقدمات بخشی از کتاب که مباحث الفاظ است، که انشالله ملاحظه اگر بخواید مثلا بکنید صفحه 25 که این عرض کنم الباب الاول مباحث الفاظ ببینید، ببینید فیه مقدمتون و خمسه فصول المقدمه فی الوضع و الاستعمال و الدلاله. این مقدمه هم مبادی لغویه است برای علم اصول، ولی چرا اینجا گذاشتیمش؟ ببینید دقت فرمودا، تغییر جدی صورت نگرفته ها، فقط آمدیم تو در حقیقت تبویب واردش کردیم، اول باب مباحث الفاظ قرار دادیم، چون این ربطی به بحثای سایر ابواب اصول نداره. در کتاب اصولی عرض کردم در کفایه اینو مقدمه قرار میداده وضع و مباحث استعمال و دلالت رو برای کل علم اصول. خب اینا که مقدمه کل علم اصول نیستن، جاشون کجاست؟ مقدمه مباحث الفاظ، تو مقدمه مباحث الفاظ قرار گرفتن. تذکرم به این بود که به اینا میگن المبادئ اللغویه، درست شد؟ در حقیقت مثل پیشفرض‌های زبانی، پیشفرض‌های زبانی. این کار مبادی که دارم عرض میکنم در حقیقت یک نوع بررسی پیشفرض هاست. پس اگر میگم مبادی کلامی یعنی پیشفرض‌های کلامی، مبادی منطقی یعنی پیشفرض‌های منطقی و معرفتی، وقتی میگم مبادی لغویه یعنی پیشفرض‌های زبانی. اینا رو بحث میکنیم. البته پیشفرض که میگم نه به این معنی که اینو پیشفرض میگیریم وارد علم اصول میشیم، بعد از این پیشفرض‌ها رو باید بحثم بکنیم که آیا واقعا اینا به عنوان پیشفرض هستن یا نیستن. چند تا از مبادی رو گفتن؟
سه تا.
علم اصولی مبدعی داره به نام المبادئ الاحکامیه، مبادی احکامی. البته جمع باید کار کنه برگرده به مفردش دیگه ها، المبادئ الحکمیه باید بشه، ولی خیلی وقتا خوندید دیگه خلاف اصل این اتفاق میفته. مبادی احکامیه یعنی پیشفرض‌های حکمشناسی. یک قسمت از 80 قسمت کتاب اساس مرتبط با حکمشناسی است و اون پیشفرض‌هایی که باید اینجا اثباتش بکنیم برای ورود به بحث. چرا؟ به خاطر اینکه خب علم اصول می‌خوام بخونم، علم اصول قواعد استنباط چنین حکمی است. شما ممکنه بگید اگر حکم آخر علم اصوله، پس چطور شما به عنوان مقدمه اول اصول آوردید؟ لا اله الا الله، چه اشکال خود. تأمل کن آخه آقا، بنده نگفتم که میخوام بگم که این حکم از چه راهی به دست میآید. من کاری به راه به دست آوردنشو بعداً بحث میکنم، میخوام بگم این حکم چی اصلا، حکم شرعی چیست، چه اقسامی دارد، به چی تعلق میگیرد، کیفیت جعلش چیست، در جعل این حکم از چه مناطی تبعیت میشود و مانند اینها، که بعداً بگم قاعده استنباط آن از ادله در موارد فقهیش چیست. مثلا اگر بخوام تشبیه بکنم، مثل تفاوت حمل اولی و حمل شایع، من اینجا به حمل اولی دارم صحبت میکنم از حکم شرعی، حمل شایع که صحبت نمیکنم، که حمل شایعش من فقه اصلا، اصولم که اومده قواعد بده که شما به حمل شایع برسی. پس اینجا چیکار میکنیم؟ من میخوام اصلا تصویرم را نسبت به حکم مشخص بکنم، چه تصویر باید از حکم داشته باشم. اینو گفتیم مقدمه، بهش میگم مبادی احکامیه، مبادی احکامیه بهش میگن. حاشیه بزنید یه حاشیه. برخی گفتن علم اصول سه مقدمه داره، سه مبدأ داره. گفتن مبادی، گوش بکنید، مبادی علم اصول سه چیز است، یک مبادی تصوری، دو مبادی تصدیقی، سه
مبادی احکامی.
بعد اینجور گفتم در کلمات اصولی ها مثل سدلی قزوینی رحمت الله علیه کلامشون هست، خودم ما سه جور داریم، در کلمات مرحوم نائینی رحمت الله علیه هست. خب ولی اینو یادگاری داشته باشی. بعضی دیگه هم اومدن با اینا مناقشه کردن، گفتن آقا قضیه بالاخره یا مبدأ تصوری داره یا مبدأ تصدیقی داره، چیز سومی وجود نداره که ما دیگه غیر از مبدأی که برای تصور باشه و تصدیقی باشه مبدأ دیگه نداریم. پس مبادی احکامی رجوعش یا به تصوریه یا به تصدیقیه. حالا شما با این توضیح که عرض کردم کاملا معلوم میشه این خلق دو تا تقسیم بوده که مبدأ حکمی رو اینجا آوردن. اونایی که مبادی احکامی میگفتن که ریشه این بحث میتونید در کلمات حداقل به صورت خیلی واضح در کلمات شیخ بهایی ببینید، قبل از اون هم در کلمات علامه هلی در مقدمه نهایت الوصول هست، اینه. اونا گفتن مبادی علم اصول چهار چیز است. مبادی با همدیگه دوباره بگیم: کلامیه، منطقیه، لغویه و احکامیه. این مبدا احکامی اشتباه اومده کنار مبدا تصوری تصدیقی نشسته، فکر کردن بعضیا که علم اصول یه مبدا اضافه داره بر مبدا تصوری تصدیقی. پس ما دو تا تقسیم داشتیم، مبدا تصوری تصدیقی شیئون و مبادی کلامی و منطقی و لغوی و چی احکامی هم شاید آخر تمام شد. ما حالا در مورد این مقدمه صحبت می‌کنیم. خب این مقدمه چرا اینقدر اصیل شد؟ یعنی بحث این حکم شرعی خیلی اصیل شد. میدونی چرا اصیل شد دیگه؟ از تمهید اومد به عنوان مقدمه قرار گرفت. چون که انصافاً تفسیری که از حکم میخوایم داشته باشیم و پیشفرض‌هایی که در مورد تحلیل جعل حکم داشته باشیم بسیار بسیار برای مباحث آینده ما مهم است. ولی باب قرارش ندادیم، خیلی واضحه، چون باب باید خاصیت استنباطی برای ما داشته باشه، چون علم اصول ضابطه شور قواعدی که ما محط باشه لاستنباط. شما حکم شرعی رو بدانی و ندانی میتونی استنباط بکنی، یعنی با همون معنای مرتکز ذهنی میتونی استنباط بکنی، اصیل نیست. ولی برای تصور مباحث اصولی و تحلیل مباحث اصولی شما حتما نیاز خواهی داشت به این بحث از فرمایید حکم شرعی. به همین دلیل بابش نمیتونم بذارم، باید بهش بگم مقدمه. درست شد؟ خیلی خوب. فقه، تفقه، همه برای رسیدن به حکم شرعیه و علم اصول هم برای رسیدن به حکم شرعی ممهد شده. درست شد که از ادله بتونیم قواعدی رو به شما بدیم، یعنی در حقیقت با دادن قواعدی بتوانید از ادله به حکم شرعی برسید. پس ما میتوانیم بگیم حکم شرعی تصور کردنش حداقل لازمه، که چه تصوری از حکم شرعی داریم. اینو اضافه بکنید که ادبیات فقها و اصولیین هم تا دلت بخواد مبتنی است بر اصطلاح شناسی اصطلاحات مرتبط با باب حکم شرعی. ما تو این بابی که میخوایم، یعنی در همین باب که میگم، مرادم در این بحث، در این مبحث حکم شرعی، حکم شرعی بودنش، عرض کنم خدمت شما که تکلیفی، وضعی، اقسام اینها، وجود، استحباب، کراهت، اباحه به عنوان احکام تکلیفی، عرض کنم که صحت، فساد یا بالاتر شرطیت، سببیت، جزئیت، بعضی هم دیگه گفتن زوجیت، ملکیت، طهارت، نجاست، به اون احکام وضعی اینا رو نیاز داریم. کما که این حکم شرعی به چی تعلق میگیره؟ به افعال مکلف تعلق میگیره و فعل مکلف دازه خودش میتونه یه به یه چیز دیگه تعلق بگیره. همه اینا و تبعیت از مناطات و مانند اینها فعلا تو این سطح و بالاتر از اینها که دیگه نمیخوام وارد بشم، مثلا اینکه حکم شرعی به صورت قضیه حقیقیه است، به صورت قضیه خارجیه است، آیا مراحل جعل چیه، ثبوتش چیه، اثباتش چیه، مبادیش چیه، به نحو جمله انشائی است، به نحو جمله خبری است، مفروض الوجود چیه، محقق الوجود چیه، عرض کنم خدمت شما قضیه حقیقیه تو نگاه اصولی یا تفاوت داره با نگاه مناطق و و و و مسئله خدمت شما عرض کنم مسئله در جهل، مسئله در مجبور، تبعیت جهل احکام از مثلا فرض کنید مناطات در جعلی، مناطات در خیلی مباحث مفصل است که انصافا چیز دیگه بنده یه دوره‌ای فکر میکنم حدود فقط 50 جلسه بسیار مختصر، انصافا بسیار مختصر، فقط جهت تمهید بود چون خارجش نبود، برای دوره تمهید خارج اومد نزدیک 50 جلسه یا بیشتر در این مقداری در مورد حکم صحبت کردم، مخصوصا که این حکم مرتبطه با عالم اعتبارات هم میشه دیگه هیچی، که برای فقط اعتباریات نزدیک 38 جلسه در مورد اعتباریات صحبت کردم در مجال دیگه که بحثی اونجا شده بلد کردید بحثش پس گسترده ایه، ولی اون مقدار که برای مبتدی به علم اصول نیاز دارد یک، و بتواند با این اصطلاحاتی که اینجا گفته شده متون هم عرض همین سطح خودش در فقه را بخواند دو، به نظر اون میشه این مقدار براش کفایت میکنه، یک حکم شرعی را بشناسد رسو و اقسامش را، دو سه متعلق حکم تکلیفی رو بدونه چیه و همچنین بدون احکام از مناطق تبعیت میکنه تماما. این چیه؟ این کل این مقدمه ای که میخواستیم برای شما بگید، فهرست بحثی. خیلی وارد تعریف حکم بشیم. تعریف حکم شرعی، ببینید حکم رو در لغت به معنای قضا گفتن، به معنای قضا حکم کردن، حکم به معنای قضا قضاوت کردن، این معنی گفتم القضا بینهم، یعنی الحکم بینهم، این بینهم نشد دو حرفا مشترکه، بعضی هم به صراحه اینو گفتن، تاج العرب مراجعه بکنید تو ذهن من اینه، تاج میگه که اهل لغت هم گفتن اینو که چیز حکم به معنای قضا. بعد عرض کنم خدمت شما که قاموس هم ببینید فیروز آبادی اونم گفته و باز تو ذهنم اینه که فکر کنم المحیط الاعظم هم فکر میکنم اگر اشتباه نکنم گفته، صریحا میگن حکم معنی لغوی میگن، میگن بینه قضاه. یک وجه دیگری در مورد حکم گفتن حکم به معنی منعه، منع کردن، من حکم فی این منع تو درست شد. خب این رو ما نیاوردیم اینجا به دو دلیل، یکی اینکه یک بحث فنی داریم در مورد اینکه آیا واقعا حکم به معنی من باشه یا نباشه، چون بعضی از مبانی هستش که اینا دنبال ریشه یابی لغت میکنن، مثل مبنای ابن فارس یا مثل راغب، اینا که برمیگردن به یه سری معانی اصلی، میخوان تو تمام مشتقاتشون رو پیدا بکنن به نام اصل واحد، اینطور گفتن. این خودش محل بحثه که واقعا ما این مبنا رو قبول داریم یا نه، البته من چون مبنا رو قبول ندارم، مبنا اصل واحد رو، از این جهت اشکالی دارم که شاید که گفته باشن حکم به معنای منعه، معتقدم که اینا برخیشون حداقل از این مبنای تحلیلی رفتند. اما اون نکته که بیشتر مد نظر ما بوده و اینجا بعد از اینه که شهادت اهل لغت بوده که حکم قضاست و قضاوت کردن، حتی قضاوت کردن به معنای لغوی یا نه، قضاوت کردن به معنای منصب قضا نه، این بوده که طلبه راحت تر میتونه الان با این تعریف حکم شرعی رو بفهمه. یعنی اگه من بهش بگم حکم شرعی، من بگم حکم به معنی منعه، بعد بگم حکم شرعی به معنی خطاب الله تعالی است، بچه تسمیه براش مجهول میشه طلبه مبتدی. ولی اگه گفتم قضاوت کردنه، حکم کردن، قضاوت کردن، قضاوت حتی گفتم دوباره بگم ها، نه به معنای قضاوت بین متخاصمه، این نه بزومن به معنی احس کنم که همون تصدیق کردن. اگر اینجور باشه بعدا خب میفهمه که خطاب خداوند متعال که مشتمل بر یک تصدیقی، ولی اگه بگم یعنی من کردن، میگن یعنی چی من میکنه؟ حالا بعد بیان درست بکنم بگم ببین در وجود منع از ترک هست، در حرمت مثلا چی چی تفسیر دیگه بگن، حتی مرتفعتی که چیکار کردیم حواسمون هست انشالله. پس الحکم فی اللغه القضا، این شهادت لغوی هم دارد، عرض کردم میتونید به منابعتون اضافه بکنید، قاموس مراجعه کنید، المحیط الاعلام مراجعه بکنید، تا جایی که تو ذهنمه تاج العروس میگه اهل لغت شهادت دادند به این مسئله. اینجا هم نگید خب اونا بعضی مثلا مثل سه ها با بین متعد چیز کرد در حقیقت ضرب بهش دادن، نه خب حکم بین بهش، یعنی حکمی گفتن القضا حکم بینهمه که اونم قضا بینهمه، لذا این مقدارش مهم نیست. ولی به هر حال ما شهادت لغوی داریم و انتخابم نکردیم من او به خاطر اینکه بچه تسمیه بره طلبه مبتدی راحت تر باشه، مخصوصا که به معنای عرفی هم نزدیک تر است. علی کل حال این حکم یک نوع تصدیقه، یک نوع ادعانه، یک نوع قضاه، درست شد؟ ولی وقتی میگیم حکم شرعی، این حکم شرعی در میان قدمای اصولیین، ببینید وقتی بنده میگم قدمای اصولی ها مطلق نمیگم قدما علت داره، علتش اینه که قدمای مطلق یعنی تا زمان شیخ طوسی، وقتی من قدمای اصولی خب یعنی چی؟ یعنی افرادی که سابقه بر معاصرین و متأخرینشون بودن، حالا دیگه زمان براشون نگفته، مثلا کلمات علامه را نگاه کنید این قدما حساب میشه، این قدمای لغویه نه قدمای اصطلاحی، حواستون باشه، چون ممکنه شما بگید که ما بریم اگه تو کتاب شیخ طوسی سید مرتضی میتونیم یعنی اینو ببینیم، نه حواستون هست خود همین اضافهش کنید به قدمای اصولی. قدمای اصولی یه حرفی دارن، این حرف شما باید کاملا دقت بفرمایید چیه. اونا میگن که حکم شرعی، میگن حکم شرعی این از جنس خطابه. خطاب یعنی چی؟ نکته مهمیه. خطاب مساوی است با کلام موجه الالغیب. اگر یک کلامی داشته باشی، مثل اینکه من اینجور بگم مثلا النار حارتون، بدون اینه که اینو متوجه کسی کرده باشه، به این نمیگن خطاب، به این میگن کلام. لذا رابطه خطاب با کلام چیه؟ آمقاس مطلقه، یعنی خطاب اخص است از کلام. پس از این نشه میگن بعد کلام چیست؟ کلام یعنی لفظون بگو دیگه مرکب در مقابل لفظ مفرد، مفرد در مقابل مرکب، نه مفرد در مقابل تصنیف جمع، درست شد؟ مفرد در مقابل مرکب لفظ. بعدن لفظ چیه؟ لفظ هم صوتون معتمدون علا مخرج الفن، دیگه یاد جمال مقدمات بخیر اینا را شما اینجوری نمی کنید. من بودم لفظ صوت معتمد بر چیه بفرمایید؟ مخرج فن. پس یعنی اینها معتقد بودن که خطاب از جنس کلام است، کلام هم که لفظ است، لفظ هم که چیه؟ صوت است. بعد معتمد علی مخرج فن رو نمیتونیم در مورد خداوند متعال به کار ببریم، چون الله چیه؟ موجد الصوت. پس در مورد خداوند متعال باید حتما یک چکار کنیم؟ صوت رو بگیم به معنی ایجاد کردنه آن چیزی که دیگران که وقتی میخوان ایجادش بکنن با فمشون ایجاد میکنن، خدا که فم نداره که، ایجاد میکنه. همینجا بود که یه عده‌ای بحث کلام نفسی که شما خوندید در علم کلام، اصلا علم کلام رو بعضی بهش گفتن به همین دلیل بهش میگن کلام، چون بحث اینه که خداوند غیر از کلام لفظی کلام نفسی هم داره در درون خودش. این بحث از همین جاها آغاز میشه. من دیگه نمیخوام به این ریشه های کلامی مسئله برم، میام از کجا میام؟ دقیقاً از خطاب شروع میکنم. گفتن خطابه، اما خطاب الله نه هر خطابی. میدونید چرا خطاب الله گفتن؟ گفتن او شارع اصالت است، شارع بین اسرار خداوند متعاله. پس حکم شرعی هم باید از کی بیاد؟ از شارع بین اسرار بیاد دیگه.
اگر نبی صلی الله علیه و آله وسلم الله
صلی الله محمد
اهل اعلام، اگر نبی صلی الله علیه و آله وسلم رویه وقتی در السنه اصولین بهش میگن شارع که بعداً میاد بس مثل بحث حقیقت شرعیه، یعنی حقیقتی لفظی که در برای یک معنای وضع شده است آن را شارع وضع کرده است، اون رو گفتن اونجا میگن تسامحی بعضی گفتن گفته میشه به رسول خدا شارع. ائمه علیه السلام همینطور. البته این بحث در جای خودش هست که آیا واقعا تشریع فقط عرض کنم به ید الله یا نه پیامبر و اهل بیت علیه السلام میتونن مشرع باشن، درست؟ بلکه بعضی اومدن پایین تر گفتن فقیه هم اگر قائل شدیم که ولایت تشریع در حدودی داره ممکنه او هم بگی مشرع باشن. این یه بحث کلامیه، من اینجا نمیتونم واردش بشم، ولی فعلا بدانیم اصول فقه ما فعلا برای ورود بحث این است که شارع را خداوند متعال می‌دانند و پیامبر و ائمه علیهم السلام را مبین شرع، درست شد؟ هرچند که این بحث قابل پیگیری داره و شما می‌توانید چیکار بکنید؟ این رو در مجال کلامی بررسی بکنید که ممکنه کسی بگه اشکال نداره پیامبر هم میتوانن با ولایت مطلقه که دارن تشریع بکنن، ائمه علیهم السلام هم میتوانن همین کار رو بکنن تشریع بکنن، ولی ما فعلا به این خیلی نکته مهمیه دیگه، اصول فقهمون با این تعریف یعنی این که حکم شرعی را بر اساس اینه که شارع الله سبحانه و تعالی است بررسی میکنیم. بحث خیلی پردامنه‌ای داره اینجا نمیخوام وارد بشم، اشکال نداره. و همینجا معلوم می شود که
خطاب مصدر دوم چیه؟ بفرمایید بگید چی دیگه؟ مصدر دوم باب مفاعله است دیگه،
فاعل یفاعل و مفاعلتن و فعالن، جاهد یجاهد و مجاهدتن و جهادن، درست شد؟ قتالن الاخر. اینجا هم همینطور شافه یشاف و مشافتن و شفاهن، درست شد؟ اینجا هم همینطور که خاطب و خاطب و مخاطبتن و خطابن.
اینجا بعدن خطاب الله رو همیشه مصدر معنی کنیم، همیشه حاصل مصدر معنی کنیم.
اگر مصدر معنی کردیم یعنی چی؟ یعنی اون وجه صدور این خطاب از شارع رو میبینیم. اما اگر حاصل مصدر معنی کردیم یعنی ما به این کلامه نگاه میکنیم، به نفس این کلام، کاری به صدورش نداریم، ولی بالاخره میدانیم خارجن که از کی صادر شده است؟ از خداوند متعال صادر شده است. عجب اگر حکم شرعی جنسش خطابه، یعنی فقیه یک عارف بالله در حوزه تشریع است. لازمه این حرف دیگه، کمانطور که فیلسوف عارف بالله در حوزه تکوین است، البته به شرطی که مبادی علمیش هم کاملا صحیح باشه. ما به فعلا به مبادی علمی کار نداریم، چون فقیه هم باید مبادی علمیش درست کنه، فیلسوف هم باید مبادی علمیش درست کنه. پس حالا که اینجور شد، از همینجا یک چیز رو باید شما بدانید، خوب دقت کنید، از این به بعد به تمام فقه به عنوان احکام شرعیه و به تمام اصول به عنوان قواعد ممهده لاستنباط حکم شرعی چکار کنید؟ از ناحیه شارع نگاه کنید، نه از ناحیه عقد. این خیلی مهمه، بسیار بسیار مهمه. یعنی ما یک نوع خداشناسی در حوزه تشریع داریم شروع کردیم به بحث کردن. حالا اصولی داره چکار میکنه؟ همونطور که اصولی در اصول دین داره خداشناسی میکنه که خداوند متعال چه تکوینی رو داشته، احوال مبدا و معاد رو میخواد بحث بکنه، اصولی در فقه هم داره چکار میکنه؟ داره خداشناسی میکنه که به این نحو که چجوری ما فعل الله را در حوزه تجریب شناسیم. فعل الله چیه؟ بگو. خطاب است، این خطابی که متوجه کرده، که البته شناختن این خطاب یعنی از همینجا دقت کنیم، یعنی به دست آوردن مدلول این خطاب، چون مدلوله رو در نهایت ما کارش داریم. رو همین حسابه که بعدا همین تعریف رو انشاءالله یه اصلاحیه بهش بزنیم، بگیم چرا میگید حکم شرعی خطابه، بگید حکم شرعی چیه؟ مدلول خطابه، چون حکم شرعی که خود این لفظه نیست، لفظه دال بر حکم شرعیه. اگه به خود خطاب بگیم حکم شرعی، در حالی که ما حکم شرعی رو از این استفاده میکنیم، اتحاد دال و مدلول میشه، این گیر میکنیم اینجا. پس تعریف و اصلاح خواهیم کرد انشاءالله ان قریب، به زودی درست شد. در صفحه بعد کتاب میگیم بریم سراغ مدلول، ولی فعلا میگیم قدما، ببین اصطلاح دیگه، اصطلاح شناسی رو که نباید عوض بکنیم، ما اصطلاح بدین اصطلاحه، اما اگر این اصطلاح حکایت و حاکمیتش از واقعیتی تمام نیست، میتونیم بگیم پیشنهاد ما این است که این چنین تعریف بکنید تا بعدیا این چنین اصطلاح بکنند. چقدر حالا فقیه اینجوری دیدید؟ اصولی، یعنی کسی که میخواد قواعد شناخت فعل الهی در حوزه تشریع به شما بدهد. فقیه یعنی کسی که عارف بالفعل میشود نسبت به این افعال الهی که چی هستن؟ جعل حکم های او هستن، خطاباتی که متضمن جعل حکم هستن، اینها میشوند. ابتنا رو میبینید؟ لذا از نگاه تشریع ببینید، نه از نگاه عبد نگاه نکنید. لذا اگه ما میگیم وجوب نماز جمعه، شما از این وجوب نماز جمعه بفهم ایجاب نماز جمعه، او که واجب کرده، اینجوری بفهم. چه اصلا این تکلیف به تو متوجه بشه چه متوجه نباشه، احوال دماء ثلاثه در مورد زنان درست شد مبتلا به مردان نیست، درسته؟ پس چجوری میخوان احکام رو استنباط بکنن؟ اگر از نگاه خودت بخوای نگاه بکنی، میگی اصلا به من ربطی نداره. شما باید نگاه میکنی چی؟ از نگاهی که شارع چه چیزی را جعل کرده است، از بالا نگاه میکنی، یعنی دقیقا از همون مسیری که از حکمتت میومدی تو اصول دینت، از اصول دین اومدی تو اصول فقهت، میای چیکار کنی؟ دامنه فعل الله رو در تشریعات یاد بگیری. پس فقیه هم عارف بالله در حوزه تشریعیات، همانطور که فیلسوف عارف بالله انشالله باید بشه، فیلسوف الهی مؤمن، عرض کنم که از ادله سعی استفاده کرده، در کجا؟ در حوزه تکوینیان. خب پس اینم در خطاب الله شد. الله هم که انشالله میشناسید چیه، عف الله شکم خالق السماوات و الارض، یعنی دیگه عف الله شکم، شما نمیتونید دیگه شک داشته باشید، خداوند خالق آسمان. خب بریم سراغ چی؟ بریم سراغ خطاب الله. خب یه کسی پیدا میشه، آقا میگه بسم الله الرحمن الرحیم، من خطاب خداست، متوجه شده ما، درسته؟ میگیم نه آقا، ما هر خطابی رو نمیگیم حکم شرعی، اون خطابی رو میگیم حکم شرعی که متعلق به افعال باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا فرض کنید قول چیز، مثلا فرض کنید لا اله الا الله، آیه قرآن لا اله الا الله، خب اینم علا خطابه دیگه، درسته؟ بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی فعل توش نیست. حالا نگو شما تقدیر میگیریم یه فعلا، حالا مثلا فعل نه، اگه من مثلا تقدیر گرفتم بسم الله الرحمن الرحیم و به فرض فرمایید که ظاهره تقدیر گرفته چی میشه؟ ظاهر شد بسم الله الرحمن الرحیم همه وجود، دیگه اونجا فعل مکلف نیست، فعل الله هست. حالا یه مثال دیگه، لا اله الا الله بگیم، خیلی هیچ دردسر دیگه توش نداشته باشه، که هیچ هم در تقدیر نخواه بگیم، لا اله الا الله چی میگیم؟ این خطابه، خطابه، کلامیست که متوجه به ما شده در قرآن کریم. ولی شما بهش حکم شرعی نمیگیم، میگیم باید به افعال تعلق بگیره. میگه خیلی خب، یه مثال دیگه میزنم برات. میگه ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، اینو دقیقا به فعل تعلق گرفته. اینو چکار میکنیم؟ راست میگیم این هست، ولی اینا من بهش حکم شرعی نمیگم ما رمیت اذ رمیت. میدونی چرا؟ هم لا اله الا الله هم ما رمیت اذ رمیت باید چی داشته باشه؟ باید مخرج در این تعریف داشته باشه. لا اله الا الله خطاب الله هست، اما متعلق به افعال مکلفین نیست. متعلق به افعال مکلفین نیست. ما رمیت اذ رمیت متعلق به افعال مکلفین هست، ما رمیت رسول الله دیگه، درسته؟ صلی الله علیه و آله و سلم. اما یه قید دیگه باید بذاریم، من حیث الاقتضاء او تأخیر نیست. اقتضاء یعنی طلب، یعنی خطابی که از جانب خدا بیاید، یک به افعال مکلفی متعلق بشود، دو اونم از حیث یعنی که طلب توش باشه یا تأخیر باشه. تأخیر یعنی چی؟ یعنی اینه که انجام دادنش، طلب فعلش یا طلب ترکش مساوی باشه. پس متوجه شده چی شد؟ اگر خطاب نباشه تکوین باشه، حکم شرعی نیست. اگر خطاب باشه و فعل مکلف نباشه، مثل لا اله الا الله، چی؟ خطاب هست، متوجه الغیرم هست، اما فعل مکلف نیست، باز حکم شرعی نیست. اگر فعل مکلف هم باشه اما از حیث اقتضا تأخیر نباشه، مثل چی؟ مثل ما رمیت اذ رمیت، بازم حکم شرعی نیست. آقا پس یه خطاب بگید که حکم شرعی باشه. اقیم الصلاة، فهمش. خطاب خدا هست، یک متعلق به افعال مکلفین هست، چون اقیمو شماها مکلفین، درست شد؟ این دو. بعدم چی؟ بعدم طلب کرده، اقیمو فعل امره، طلب میکنه، به این طلب میگن اقتضا، درست شد؟ پس اقتضا هم داره، سه خب میشه حکم شرعی. بعدا این نوع خطابات، اقیم الصلاه، درست؟ میتواند چی داشته باشه؟ میتونه داله بر وجوب باشه، میتونه داله بر استحباب باشه، چون میتونه طلب فعل بکنه به صورت وجوبی، طلب فعل بکنه به صورت استحبابی. خب فرق اینا چیه؟ طلب فعل کردن وجوبی، طلب فعل استحبابی. طلب فعل وجوبی اجازه ترکشو نمیده شاره، طلب میکنه اجازه ترک هم ندارید، مثل نماز چی بفرمایید؟ یومیه. اما اگر همین اقیم الصلاه رو گفتن ولی بر نوافل گفتن، طلب کردن ولی اجازه ترک هم دادن، درست؟ پس معنی از ترک نداری، میتونی ترکش بکنی، میشه استحباب. اگر این طلبشون به فعل تعلق نگیره، به چی تعلق بگیره؟ به ترک تعلق بگیره، طلب ترک میشه، میگن چی؟ میشه طلب ترک، یا حرمت داریم یه وقتن کراهت داریم. حرمتش کجاست؟ اونجایی که جواز فعل به شما نمیده. کراهتش کجاست؟ اونجایی که جواز فعل به شما میده، من نمی کنه، میتونید این فعل رو ترکید بکنید، در حقیقت ارتکاب هم پیدا بکنید، این میشه کراهت. اگر طلب فعل و طلب ترک مساوی بود میشه تأخیر. تأخیر که اینجا داریم میگیم به معنی اباحه است. پس اقتضاء تأخیر معناش مشخص شد. خطابی که این پنج حالت رو بتونید توش پیدا بکنید شما، که جامعش میشه اقتضاء و تأخیر. اقتضاء یعنی طلب، چه طلب فعل چه طلب ترک. طلب فعل به صورت الزامی یا به صورت غیر الزامی، طلب ترک به صورت الزامی غیر الزامی و تأخیر، این پنج تا باشه، ما به این خطاب میگیم حکم شرعی.
پس
اینا
یادمون باشه که این خطاب که آمد و تعلق پیدا کرد به افعال مکلفی، درست شد؟ در حال مکلفی تعلق کرده، این چی داره؟ این خدمت شما عرض کنم که یا اقتضاء یا تأخیر.
اقتضاء یعنی چی؟ اقتضاء اینجا اصطلاح طلب، و این اقتضاء رو با باب علت تامه اشتباه نگیرید، مقتضی موجود مانع مفقود نیست، این اقتضاء به معنی طلبه.
تأخیر یعنی چی؟ یعنی تساوی، یعنی مساوی چی؟ طلب فعل و طلب ترک. بعد این ابتدا که طلب است، خوب دقت کنید بعد الان چیه؟ این طلب یه وقت به فعل تعلق میگیره، یه وقت به ترک تعلق میگیره. به هر کدوم تعلق بگیره، یه وقت ممکنه که منع از چی بکنه؟ ضدش بکنه. یا پس منع از ضدش، ضد که میگن ضد لغوی میگن، آمده درستش نقیزه، بهش میگن منع از نقیز.
زد اگر کسی گفت یعنی زد لغوی داره میگه، میکنه یا نمیکنه؟ اگه من از نقیز بکنه، نقیز یعنی چی؟ نقیز طلب نماز یعنی چی؟ یعنی ترک کردنش. نقیزش اینه من از نقیز میکنه، یعنی ترکش نکنه، میشه وجوب نماز. اما اگه نافله باشه، من از نقیز نمیکنه، میشه ترکش بکنی. حرمت نقیزش چیه؟
نقیز ترک
فعلشه. پس یعنی من از فعلش میکنه، مثل ربا میگه نکنین ربا، این میشه حرمت. اما اگر نقیزش رو نه نکنه، مثل اینکه فرد فرمایید که کراهت داره، فرض کنید در شب ایستاد آب خوردن، من از نقیز ترک نکرده، یعنی فعلش میتونی انجامش بدی، این شد چیه؟ به این احکام خمسه، درست شد؟ میگن احکام خمسه تکلیفی، اونا رو یاد بگیرید. به افعالی که متعلق اینها میشن، به اون افعال میگن چی؟ به اون افعال میگن افعال خمسه. انشاءالله بعدا میخونیم که احکام خمسه به افعال خمسه تعلق میگیرن. بعدا اون افعال رو به واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح یاد میکنن. به احکامش میگن چی؟ میگن وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه. لذا که اون شنیده شده میگن احکام خمسه چیه؟ یکیسی میگه که واجب، حرام، نه اینا نیستن، اونا افعالی هن، اونا متعلق افعال هن، اشتباه نکنی. درست شد؟ اینا با همدیگه اشتباه نگیرید که در فهم اشتباهات ایجاد میشه. حالا بعد این احکام ببینید دقت بکنید، قرار شدش که چه اتفاقی بیفته؟ توجه پیدا کنه. این خطاب چی بود؟ بفهمید یا بفهمید خطاب چی بود؟ ها؟
خطاب کلام چی بود بگید؟ کلام متوجه یا الموجه، درست شد؟ کلام موجه الی غیر دیگه، درسته یا نه؟ این غیر یعنی چی؟ یعنی انسان،
این که مسلمه. اما این سوال بکنم از شما با کی صحبت میکنی؟ با کی مخاطبه میکنی؟ با دیوانه مخاطبه میکنی؟ با بچه‌ای که نمیفهمه مخاطبه میکنی؟ به آدمی که عاجزه خطاب اقتضایی میکنی، بهش بگی برخیز بشین، میگه آقا من عاجز از نشستنم، من عاجز از برخواستنم.
پس معلومه این غیر، این انسان باید صفاتی داشته باشه.
چه صفاتی؟
یک، عاقل باشه. دو، قادر باشه. سه، بالغ باشه.
تا این توجه صورت بگیره. به اینو میگن شرایط عامه تکلیف. فهمیدی شرایط عامه تکلیف ریشش کجا بود؟ ریشش در این بود که خطاب باید متوجه بشه به فرد و توجه پیدا نمیکنه مگر اینکه عاقل باشه. البته بالغ باشه شرط شرعیه، قادر هم باشه. درست بنم که شرایط عامه تکلیف دو تا از این عقلیه، عاقل باشه و قادر باشه عقلیه. اما بلوغ شرعیه. البته این نکته دقت بکنید،
بلوغ یه مرتبه عقلی داره، یه مرتبه شرعی داره. بلوغ عقلی تمیزه، ممکنه عاقل است، درست و قادر هم هست، اما تمیز نمیده چون بچه است.
خب
این مرتبه تمیزه، در حقیقت مرتبه تمیز بلوغ عقلی. اما مرتبه شرعی چیه؟ همونی که سه علامت داره در روزه چی؟ در روزه پسر و دختر با هم دیگه فرق میکنه دیگه. ها؟
بعدن همینجاست که شما باید پسر و دخترم بشناسید چیه. ببین همش با هم مرتبطه. پسر کیه؟ اونی که نرینگی داره. دختر کیه؟ اونی که مادینگی داره. ولی ممکنه برید جلوتر ببینید که نه، مسئله عمیق‌تر از اینه. بعضی اومدن گفتن نه، مسئله نرینگی و مادینگی نیست، مسئله عرض کنم خدمت شما که بار قوه باردار کنندگیه. اونی که باردار کننده است پسره، اونی که باردار شونده است دختره. بعضی ها مثلا را از جسم بردن بیرون خواستن دیگه اصلا از اینا نیست، خواستن بگن به روحیه مردانگی و زنانگیه. خیلی خب عبارت ببینید، مقدمتون فیلبوک شرعی و فیها سلاست و امور. الاول تعریف حکم شرعی، از ثانی متعلق حکم تکلیفی و موضوع هو، از ثالث تبعیت الاحکام للمناطات که انشاءالله به این ستا امر رسیدگی میکنه. قسمت دوم الحکم شرعی، یل فرم ما قدمنا، ظاهر شد از آنچه گذشت که ان الغایت من التفقه، قرض از تفقه و اجتهاد فی الفقه، این که تفقه بکنی بلکه اجتهاد فی الفقه، توضیح تفقه، تفقه یعنی چی؟ یعنی اجتهاد فی الفقه. هو الوصول الى الحکم الشرعی، برای که برسی به حکم شرعی. و نظرن الیه، برای همین منظور که ما به همین نگاه میکنیم که تو به الیه یعنی چی؟ یعنی الى الوصول الى الحکم الشرعی، مهد علم الاصول، علم الاصول مقدمه سازی شده است برای همین منظور، لاعطاء القواعد التي بها تثبت الاحکام الشرعیه من الادله الاربعه، احکام شرعیه ثابت می شود از ادله اربعه کتاب و سنت و اجماع. و علیه، بنابراین که گفتیم که حکم شرعی هم قایت فقه و اجتهاده، تفقه و اجتهاده، و همین که علم اصول برای این ساخته شده است که قواعدی به ما بده که ما به اثبات احکام شرعی رسیم، احکام شرعی ثابت بشود. و علیه ان للتعرف، شناخت، تعرف و علامت تقدیم میشه یعنی شناخته، و علیه شناخت حکم شرعی، التعرف علی حکم شرعی، شناخت حکم شرعی، اثرا مبدئی، یا یک اثر مبدئی داره. معنی مبدئش هم گفتم بهش میگن مبادی احکامیه که حق چیکار میکنه به یک لحاظ مبدئ احکامیه، فی تصور ابحاس علم الاصول و مسائل علم الفقه، بحث های علم اصول رو در حقیقت به ما تصور میده که وقتی ما در علم اصول از خوب صحبت میکنیم یعنی چی. و همچنین برای مسائل علم فقه، که مسائل علم فقه مشتمل بر احکام شرعی دیگه، اونا رو باید بدانیم. تعریف الحکم شرعی، الحکم فی اللغه، القضاء، حکم در لغت به معنای قضا، یعنی تصدیق، قضا یعنی تصدیق، از آن و حکم کردن، حالا فارسی اینجوری. و الحکم شرعی عند قدماء الاصولیین، نزد قدیمی ها در میان اصولیین مثل علامه هلی رحمت الله علیه، عبارت عن خطاب الله تعالی، خطاب خداوند متعال که المتعلقه، که تعلق گرفته به افعال مکلفین. این افعال مکلفین همونیه که موضوع علم فقه دیگه. ببینید حکم شرعی که همون خطابه، تعلق گرفته به افعال، افعال میشن موضوع. به همین دلیل میگن موضوع علم فقه چیه؟ افعال مکلفینه. حالا مکلفینش از کجا در آوردیم؟ از اینی که خطاب توجه پیدا کرده به کسی که تکلیف شده. تکلیف شده یعنی شرایط عامه رو داشته باشه. همینجا یه اشاره بکنم، اگر خواست تکلیف و ریشه‌ای پیدا کنید، باب هادی عشر بعد از بحث عدالت حتما مطالعه کنید، بسیار جالبه تا ببینید که چجوری کلام به فقه شما رو متصل میکرد. من حیث و البته افعال مکلفین رو از حیث اقتضا یعنی طلب، اب تأخیر یعنی عرض کنم که مساوی بودن طلب فعل و طلب ترک، از این حیث خود بررسی بکنه. درست؟ یعنی نمیخوام افعال مکلفین رو از حیث حالاتشون بررسی بکنیم، از حیث فلسفی ان یفعل مثلا بررسی کنیم، ان یفعل بررسی بکنیم مثلا مانند اینها. ما از حیث طلب بخوام بحث بکنیم که آیا مطلوبند، مطلوب الفعل، مطلوب الترک، مساوی. اینو میشه میگن حیث الاقتضاء. و المراد بالاقتضاء هو الطلب، و به تأخیر هو الاباحه. مراد به اقتضا چیست؟ طلب است. طلب کی از کی؟ طلب خدا متعال از ما. ما کی هستیم؟ ما مطلوب منهیم. اون فعله که یا فعلش یا ترکش در حقیقت اون مطلوبه، خداوند که طالبه. طلب بعدن چیه؟ طلب هم بعدن انشاءالله اشاره میکنیم که هم اراده تشریعی الهیه. طلب هم اراده تشریعی الهیه. و به تأخیر، مرادشون از تأخیر خب الاباحه. اباحه یعنی چی؟ این اباحه رو بشن اباحه بالمعنى الاخص، یادتون باشه اباحه بالمعنى الاخص یعنی اونی که نه وجود داره، نه حرمت، نه استحباب، نه کراهت، یعنی مبدأ اقتضا درش نیست، مخیری بین فعل و ترک. تمام. ثم انهم، انهم یعنی اصولی ها، صرحوا تصریح کردن به ان طلبه، طلب، طلب کی؟ طلب شارع. ان تعلق بالفعل، اگه تعلق پیدا کنه به فعل، میدونید طلب همیشه به فعل یا به طرف تعلق میگیره، به امر اختیاری تعلق میگیره. اگر تعلق بگیره به فعل، مع المنع من ترکهی، این مع المنع من ترکهی فصل وجوبه که با این استحباب میره بیرون. یعنی طلب فعل شده است با منع از ترکهی، ترکهی یعنی ترک فعل، فهو الوجوب، فهو یعنی اون طلبه وجوبه، به اون طلبه میگن وجوب. که وجوب صلوات یومیه، مثل وجوب صلوات یومیه و امر بالمعروف. چرا دوتا مثال زدیم؟ یکی نمازهای پنجگانه یومیه و یکی هم امر بالمعروف. اولی تعبدی، دومی توسلی. تعبدی توش قربت شرطه، پس میتونه وجوب بشه، وجوب قربی، وجوب تعبدی، دومی توسلیه، یعنی قصد قربت رو شرط نیست. و این تعلق بالفعل، اگر طلب تعلق به فعل پیدا کنه، بدونهی، بدونهی یعنی بدون منع از ترک فعل، بدون هیچ ذریعه میگه زمن، فخب الاستحباب، این استحبابه. گاهی موقع ازش تعبیر به ندب هم میکنن، حتی بعضی بین ندب و استحباب هم فرق داشتن، که استحباب نافله و لبس العقیق، مثل استحباب نماز نافله خوندن. درست که این میشه مستحب عبادی، مثالش برای اینه، میشه استحباب عبادی تعبدی و لبس العقیق که میشه توسلی. شما اگه انگشت رو عقیق دست بکنی، قصد قربت هم نکنی، باز استحباب داره، بهش میگن مستحب توسلی. میشه بعدن چی؟ لبس عقیق میشه مستحب توسلی، حکمش هم استحباب توسلی. و این تعلق چی؟ طلب به ترک الفعل، بالا به فعل بود، حالا به ترک فعله. مل منع منهم، با همراه منع منهم، منه یعنی منع از ترک فعل، یعنی میگه ترک فعل رو چیکار نکن، ممنوع کرده ترک فعل رو، یعنی باید در حقیق مل منع، ببخشید، مل منع منه، منه یعنی به فعل، این ضمیر منه رو برگردن به فعل، مل منع از فعل، یعنی میگه فعلشو انجام ندی یا این کار نکنی. فحوال حرمکه، حرمت ربا، حرمت ربا الان چی شده؟ طلب تعلق گرفته به ترک ربا، مل منع منه، منه یعنی از ربا، ربا رو هم گفته انجام نده، پس اون مل منع منه ضمیر رو نزنید به ترک، بزنید به خود فعل. این یه مثال، مثال ببینید برای تعبدی نزدیم. چرا؟ چون محل بحثه که آیا ما حرمت تعبدی داریم یا نداریم. فقط یه اشاره رو کنم، بعضی گفتن تروک سوم حرمت تعبدیه، یعنی شما باید ترک بکنی خوردن آشامیدن را، ترک بکنی خوردن آشامیدن را برای خدا، ولی چون این محل بحثه بنده رو نگفته مثلا. و این تعلق به ترک، اگه تعلق پیدا کنه، طلب به ترک یعنی مطلوب میشه ترک، بدونهی، بدونهی میدونی یعنی چی؟ یعنی بدون منع از فعل، فحوال کراهه، که کراهت بیع الاکفان، مثل کفن فروشی که چی داره؟ مکروه هست. و اما الاباهه فهیه تخییر بین الفعل و ترک، اباهه تخییر بین فعل و ترک هست. یعنی چی؟ یعنی نه طلب الفعل توش داریم، نه طلب و ترک داریم، بلکه مخیری بین فعل و ترک. دقت کنید، دوباره میگم، نه طلب فعل توش داری، نه طلب ترک توش داری، یعنی مبدا اقتضا توش نداری، مبدا طلب توش نداری. درست شد؟ ولی عجیبه، اصلا مثال براش نزدیم. علتش اینه، بنده هیچ مثالی برای اباحه بالمعنی الاخص پیدا نمیکنه. اباحه بالمعنی الاخص یعنی همون اباحه ای که قسیم اون چهار قسمه. ما یه اباحه بالمعنی الان داریم، یعنی حرام نباشه، این مثال داره، خوردن این آب الان اباحه بالمعنی الان، اما مستحب بود، مکروه بود، واجب بود، اینو ساکته. اما اباحه بالمعنی الاخص یک مثالی که متفق علیه باشه، مولا دردش نره، پیدا نمیکنه. این فقط گفتم که یادتون باشه، واقعا این مثال هم براش نزنه، ولی لذا این میشه فرض عقلی، ولی وقوع فقهی هم داره یا نه این معلوم بحثه. و هاد الاحکام الخمسه، این احکام پنجگانه، سمیت بالاحکام تکلیفیه، به اینا میگن احکام تکلیفی، که وجوب و حرمت رو بهش میگن الزامی، استحباب و کراهت رو عرض کنم خدمت شما که میگن غیر الزامی. و انما تتوجه، و انما یعنی فقط و فقط متوجه می شود این احکام خمسه، الا من لهو شرائط و تکلیف العامه، کسی که شرایط تکلیف عامه رو داشته باشه. این توجه از کجا آمد؟ از معنی خطاب آمد، چون خطاب که کلام موجه به غیره، اون غیر باید عاقل باشه، و و همچنین باید قادر باشه تا طلب بکنی ازش. بلوغ هم که شرطیه، شرایط تکلیف العامه ایل بر اون شرایط چیه؟ الا من لو شرایط تکلیف العامه ایل عقل و بل قدرت و بل بلوغ. عقل است، قدرت است و بلوغ. گاهی موقع یادمون باشه به این عقل کمال عقل هم میگن، یادمون نره بهش کمال عقل هم میگن فقها. کمال عقل گفتن نه اینکه فیلسوف باشه، کمال عقل یعنی نقصان عقل نداشته باشه، یعنی مجنون نباشه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.